모자 보니
و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت ایران
انتقاممون رو میگیریم. اسرائیل باید از نفس دنیا خارج شه.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای.
جنگی که با شکوه محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم و دم، جنگی این مشت گره کرده
تهران، اردیبهشت 1368. اون روزها امام که از حال خودشون خبر داشتن، از هر فرصتی استفاده می‌کردن تا در مورد رهبری آینده کشور نکاتی رو به مسئولین گوشزد کنن. بعد از اختلافاتی که آقای منتظری با امام و انقلاب پیدا کرده بود و از جانشینی رهبری هم استفاده بود، نگرانی‌های مسئولین در مورد آینده رهبری بیشتر شده بود.
من به امام گفتم که ما کسی دیگه غیر از ایشون نداریم. ایشون گفتن نه، اینجور نیست. شما رهبر بشید. من اصلا جدی نگرفتم این حرفو. واقعا جدی نگرفتم. بعد چند لحظه‌ای گذشت، همه جلسه هم سکوت شد. حاج احمد آقا گفتش که بله، چطور شما میگید کسی نیست؟ شما هستید، آقای منتظری اردبیلی هست. دوباره امام گفتش که نخیر، آقای خامنه‌ای بوده، اسم آوردن، مشخص کرد ایشون رهبرش. ولی من واقعا جدی نگرفتم. احساس این که ممکنه این در ذهن امام باشه واقعا، خودم حالا همینجوری مثلا من به عنوان مثال بودم شما را. بعد از چند روز آقای هاشمی به من گفتش که فلانی، نظر شما راجع به اون مطلب امام، مطلبی که امام گفتن چیه؟ من اصلا یادم نمیاد که چی میگه ایشون. گفتم کدوم مطلب؟ گفت که اینی که گفتن شما.
امام خمینی بدون شناخت حرفی نمی زد. امام با پدر رئیس جمهور سید جواد خامنه ای از قدیم آشنا بود.
من آقای خامنه ای را بزرگش کردم.
ایشون را من سالهای طولانی می شناسم و در اون زمانی که اول نهضت بود ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیام ها تشریف می بردند و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید ایشون حاضر وقع بود همه جا تا آخر و حالا هم هست.
سید علی خامنه ای از دهه 30 هجری شمسی شاگرد امام بود.
من از سال 37 شروع می کنم، سالی که من خودم به قم رفتم و اول بار امام را از نزدیک دیدم. استادی که طلاب جوان و مشتاق را در مرحله اول به خود جذب می‌کرد، همین مردی بود که اون روز در میان شاگردانش به عنوان حاج آقا شناخته میشد، حاج آقا روح الله.
حاج آقا روح اللهی که با همه روحانیون اون زمان فرق داشت.
چیزی که برای ما در درد ایشون مشهود و معلوم بود عبارت بود از تبرز علمی، تحقیق، دقت نظر، اهل بحث و جدال بحثی بودن، سریع الانتقال که هر کس اشکال میکرد یه جوابی فوراً کف دستش میذاشت.
از سال 41 هم آیت الله خامنه ای شد امین امام خمینی برای رسوندن پیام قیام به علمای مشهد.
یکی اون پیغام عام این بود که من بگم به آقایون که بدونید که اسرائیل داره مسلط میشه و امور اقتصادی ما، امور سیاسی ما رو داره قبضه میکنه.
تو سالهای اول مبارزه همزمان با بازداشت امام، آیت الله خامنه ای هم به زندان افتاد.
من از زندان که خلاص شدم، اون چند نفر منبری که زندان بودن تو رمضان چند روزی گرفته بودن اینا رو بعد از من گرفتن، قبل از من آزاد میکردن و اینا رو از همون زندان بردن دیدن آقای خمینی. من حسودیم شد، اینا چند روزه بودن، 10-15 روز زندان بودن، رفتن دیدن آقای خمینی و من چرا نرفتم.
دیداری که برای آیت الله خامنه ای هم مهیا شد.
یکشون مخالفت کرد، یکشون موافقت کرد، بالاخره با یه مناظری وادارشون کردیم که موافقت کنن. گفتن پس 10 دقیقه. گفتم باشه. با عجله دویدم یک زمین افتاده‌ای بود طرف بیت امام و در منزل ایشون زدم. یه وقت دیدم حاج آقا مصطفی در رو باز کرد که خیلی برای من جالب بود دیدن حاج آقا مصطفی در اونجا که مدتی بود ایشون رو هم ندیده بودم.
گفتم حاج آقا کو؟ گفت حاج آقا اینجا تو رفتیم تو توی اتاقی و نشسته بیرفتم حاج آقا وارد شد. من افتادم به پای حاج آقا. این از چیزایی که یادم میاد اینه که افتادم پای حاج آقا رو ببوسم. واقعا عجیب، محبت این مرد همیشه در دل ما بود. از پس عاشق آقای خمینی بودم.
امام خمینی به عمق جان آیت الله خامنه ای نفوذ کرده بود و البته این علاقه دو طرفه بود.
نفس انسان سرکشه و سرکشیش انسان را به زمین میزنه. سرکشی نفس انسان را به هلاکت میرسونه. هر قدمی که برای تعلیم و تعلم برمیدارید همراه اون قدم باشد برای مهار کردن نفس.
ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردند و انقلاب روحی ایجاد میکرد. این همون روش پیغمبرانه. پیغمبران هم آغاز همه حرکت های خودشون رو از انقلاب روحی افراد شروع کردن.
بعد از چند بار دستگیری تو 13 آبان 1343 رژیم پهلوی تصمیم گرفت امام رو به خارج از کشور تبعید کنه.
رو بودن امام از قوم و تبعید ایشون به خارج از کشور یک حالت بی‌سرپرستی و یتیمی در میان مبارزین مخصوصا حوزه علمی پیدا شد.
البته 14 سال ایشون در تبعید بودن، ما به ظاهر از ایشان دور بودیم، اما در فضای ذهن و مسیر امام بودیم، از او جدا نبودیم. همون 14 سال هم در واقع با امام بودیم.
حالا هم اینا خواهند رفت و شما خواهید موند. این پیشگویی امام بود، پیشگویی مبنی بر وعده الهی بود.
بهمن 57 پیشگویی امام به واقعیت پیوست.
اونجا بوده امام، همه خوشحال بودن، میخندند. بنده از نگرانی در خودی که برای امام ممکنه پیش بیاد بی اختیار تشکیم و نمیدونستم که برای امام چی ممکنه پیش بیاد. بعد از این وارد فرودگاه شدیم، با اون تفاصیل امام وارد شد. به مجرد این که آرامش امام ظاهر شد، نگرانی ها و اضطراب ما به کلی برد. وقتی که بعد از سالهای متمادی امام رو من زیارت میکردم اونجا، ناگهان خستگی این چند ساله دوستی گردن آدم خارج شد. احساس میکرد که همه اون آرزوها مجسم شده در وجود امام و با کمال صلابت و با یک تحقق واقعی و پیشمندانه اینجا در مقابل انسان.
امام تو روزهای قبل از انقلاب شاگرد محبوبش رو برای عضویت تو شورای انقلاب انتخاب کرد و تو روزهای بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت مهم رسیدگی به محرومین بلوچستان رو به آیت الله خامنه ای سپرد.
یک حکم نوشتن در رادیو خونده شد. من راه افتادم با یه جماعتی آمدن بلوچستان.
بعد از ترور آیت الله مطهری، بزرگترین اندیشمند انقلاب، تو 12 اردیبهشت 58 امام آیت الله خامنه ای رو به دانشگاه فرستاد.
البته باید اشخاصی هم که گوینده هستن بیان در دانشگاه و من پیشنهاد میکنم که آیا استالی آقا بیان خامنه ای ممکن است که بری پیش ایشون از قول من بگی ایشون بیان برای جای آقای مطهری، بسیار خوب است شما فهیم است، میتواند صحبت کنه، میتواند حرف بزنه.
بعد از سنگر فکر و اندیشه نوبت به سنگر دیگه ای بود. آیت الله خامنه ای با حکم امام خمینی به عنوان امام جمعه مردم تهران انتخاب شد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سخنی که در این اولین دیدار با این جمعیت عظیم و انبوه باید گفته شود اظهار سپاسگزاری از خدای بزرگ است، خدای قادر متعال، خدای الفت دهنده دلها، خدای نیرو دهنده و توان دهنده به جمعیتها، خدای کوبنده مستکبران و رفعت بخشنده به مستضعفان. خدا را بر این لطف عظیمی که بر ملت ایران مبذول داشت باید همه با همه وجودمان سپاس بگذاریم. اون چه پیش آمده است و اون چه ما در تک تک حوادث زندگی خود در این روزگار مشاهده می کنیم و اون چه این جمعیت عظیم و انبوه، این اجتماع با این جهتگیری واحد، با این وضعیت زمانی و مکانی به ما می آموزد، ما را به سپاس هرچه بیشتر و جدیتر از خدای بزرگ دعوت می کند. و اونگاه سپاس از امام این امت، از اون دست معجزه‌گر، از اون حنجره‌ای که قریب الهی را در سراسر آفاق این کشور و در سراسر کشورهایی که مستضعفان جهان در آن زندگی می کنند با منشی پیامبرانه اونچنان استوار و کوبنده سر داد که تاریخ نظیرش را جز در بعثت‌های پیامبران به یاد ندارد. و سپاس از امام امت، از اینکه سخنگوی این جمعیت عظیم را و امام جماعت این جمع را اون کسی قرار داده است که به ضعف و عجز خود معترف است.
سنگر بعدی سنگر جبهه و جنگ بود که باز امام آیت الله خامنه ای رو به عنوان نماینده و امینشون تو جبهه های جنگ انتخاب کردند.
خب آیون یادشون روزهای اول جنگ از میان ماها، ایشون جزء نوادر افرادی بودن که لباس رزم پوشیدن و در میدانهای جنگ بودن و برای اقامه نماز جمعه با لباس رزم از اهواز می آمدن به تهران به برمیگشتن.
من یه روزی لباس نظامی تنم بود، زیر قبا، از منطقه جنگی آمده بودم، همون جور رفتم خدمت امام، پشت این در مشغول شدم پوتین هامو باز کردن بندهاشو تا برم. امام نشسته بودن رو اون مبل، خودشون همطور از بیرون نگاه میکردن، از تو بنده سرگرم باز کردن این چیزها بودن. رفتم ایشون با یه چهره خیلی حنون شفقت آمیزی که انس داشتم من با اون چهره نگاهی کردن، گفتن یک روزی بود که اگر کسی این لباس شما رو میپوشید میگفتن خلاف مروت است. خوشحال بودن از اینکه حالا یک طلبه‌ای لباس نظامی تنش میکنه و خلاف مروت تلقی نمیشه.
این زنجیره مسئولیت ها فراتر از یک انتصاب ساده بود. امام خمینی با نگاهی فراتر از زمان به توانمندی آیت الله خامنه ای ایمان داشت. هر مسئولیت آزمونی بود برای اثبات این حقیقت که آیت الله خامنه ای مناسب ترین فرد برای جنگیدن در سنگر اصلی کشوره، مدیریت و رهبری ایران اسلامی.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. علاقمندان موسیقی و ادبیات سلام، خوش آمدید به کوچه باغ غزل‌های شنیدنی. سرود مثل هوای تازه، مثل هوای بهاری نفوذ می‌کند. هیچ لازم نیست وادار بشوند کسانی که آن را ترویج کنند، تقریض بنویسند، شعر بگویند. نه، خود سرود وقتی که خوب تنظیم شد اثر می‌کند. ما این را امروز کم داریم. امروز به نظر می‌رسد که ما به این احتیاج داریم و مرحوم حمید سبزواری رضوان الله علیه در این زمینه بهترین بود. اینها را رهبر شهید انقلاب در نیمه رمضان سال 1395 خورشیدی در دیدار با شاعران گفت. در این قسمت از برنامه غزل‌های شنیدنی توصیف‌ها و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در خصوص سرود را مرور می‌کنیم و سرودهایی میشنویم که تقدیم ایشان شده است. ابتدا مرد نبرد با آهنگسازی امیر دشتی، اجرای گروه شمیم ولایت یزد و شعر محمد سعید زارع تقدیم به شما.
آروم باش، آروم باش، این چیزایی که شما میبینین اینا حوادث تقدیمیه، یک راه دشوار نیست. هم تو بنده
خوشیم از آداریم، در خون خواهی اهل بیکاریم، از غصه و از خشم لبریزیم، از غصه و از خشم لبریزیم. حتی اینجا در این کابوس ما زنده ایم مثل یک خبرو، از دل آتش غم برمیخیزیم، از دل آتش غم برمیخیزیم.
ما مرد نبردیم،
صافایم
مرد میدان،
صافای جان،
شمشیر جهان آماده جنگم، جوش و خروشی
چون طوفان،
منتقم اون
صاحب زمان،
وقت فنیان
رهبر شهیدمان در پیام به اولین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر نوشته بود: سرود یکی از ظرفیت‌های هنری گرانبها برای گسترش ارزش‌های معرفتی و عملی است. ترکیب بدیع شعر و صدا و آهنگ در اجرای دست جمعی راز اثرگذاری استثنایی سرودهای مذهبی و ملی در همه جای جهان است و به حمدالله ذوق و سلیقه و هنر ایرانی در این بخش هم توانسته است کشور عزیز ما را در شمار سرآمدان قرار دهد. لبیک یا سید علی با اجرای گروه ساکنان آسمان شنیدنی است. رهبر شهیدمان شاعران را توصیه می کردند به سرودن برای سرود و می فرمودند: ما امروز به سرود احتیاج داریم. سرود یک نیاز است. به نظر من سرود نوعی از شعر بسیار پرتأثیر است، اثرگذار است. از بسیاری از انواع شعر شاید بگوییم از همه انواع شعر گسترش اثرگذاری و سرعت اثرگذاری آن بیشتر است. ایران سید علی با اجرای گروه نورالمبین و شعر قاسم صرافان در این لحظه تقدیم به شما.